بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سنه فهناك طریقان لاثباتها، احدهما الاخبار الداله على الحجيه، ولكي يصح الاستدلال بها على حجيه خبر الواحد لا بد ان تكون قطعيه الصدور. وتذكر في هذا المجال طوائف عديده من الروايات، والظاهر ان كثيرا منها لا يدل على الحجيه. وفيما يلي نستعرض بايجاز جل هذه الطوائف لیتضح الحال. خب بحث در اینه که خبر واحد حجت یا حجت نیست. بله، خبر واحدی که مفید علم و یا مفید اطمینان خیلی قوی نیست، و الا اونا باشد که نیازی به استدلال نداره. مفید علم اگر باشد ولو با قرینه، خبر واحده ولی قرینه دارد، مفید علم خوب و از باب حجیت قطع حجته، نیازی به استدلال نداره که دلیل داره یا دلیل نداره. اگر مفید اطمینان باشد، اطمینانم به سیره قطعیه عقلا حجت، اونم که جای بحث نیست. بحث در خبر واحد عادیه، خبر واحدی که اطمینان آور نیست و مفید علمم نیست، آیا این حجت یا حجت نیست. گفتیم که عده از علما، شاید کل متأخرین به استثناء صاحب قوانین، قائلا بر اینکه خبر واحد فی الجمله حجته. به چه دلیل؟ دو سه تا دلیل ذکر کردن. دلیل اولش آیات مبارکات قرآن بود که از آیات قرآن آیه 90 را قبول کردیم که دلالت بر حجیت خبر واحد داره، اما آیه نفر را معلوم نشد، نتیجتاً فی الجمله قبول کردیم که دلالت بر حجیت خبر واحد داره، چون که لیحذرون دلالت بر مرغوبیت میکنه. منتها گفتیم اطلاق نداره، لعل این قبول کردن خوبه در صورتی که مفید علم باشد، این شبهه را داشت. علی کل آیه نفرم خوب معلوم نشد که دلالت داشته باشد بر حجیت خبر واحد. دلیل دوم روایات است از ائمه اطهار، روایات زیادی که گویا ائمه امر کرده که شما به خبر عادل عمل بکنی، این میشه دلیل بر حجیت خبر واحد. میفرماید که با اما سنه فهناك طریقان لاثباتها، دو تا طریق داریم برای اثبات سنت بر حجیت خبر واحد. خب احدهما، یکی از اونها، الاخبار الدالت علی الحجیه، این اخباری که دلالت بر حجیت میکنه. اینجا شما فورا اشکال دور را بکن، آقا بگو بحث ما در اینه که خبر واحد حجت یا حجت نی، شما استدلال میکنین به خبر واحد که این خبر واحد دلیل بر این که خبر واحد حجت. یکیشو دور آقا، اول کلامه که این اخبار را که الان شما بهش استدلال میکنین آیا اینا حجت یا حجت نیست. خب اون آقایی که منکر میگه این اخبارم خبر واحد، خبر واحد که حجت نیست. از این جهت میفرم برای این که این اشکال لازم نیاد، ما این اخبار رو باید به حد قطعی برسانیم که از خبر واحد بودن خارج شود، متواتر شود، یا متواتر معنوی یا متواتر اجمالی. که خبر واحد حجت باشد یا نباشد، این اخبار یقینا حجته، برای اینکه قطعیه. وقتی قطعی شد اینه ببینیم که دلالت میکند بر حجت خبر واحد یا دلالت نمیکند. و لذا میفرماید احدهما، یک راه برای اثبات سنت اخبار است که دلالت میکنه بر حجیت. ولی که یصح الاستدلال، و برای اینکه صحیح باشد استدلال به این اخبار بر حجیت خبر واحد. صحیح باشد یعنی چی آقا؟ یعنی دور لازم نیاد، چون خود اینها هم خبر واحده ها. به خاطری که صحیح باشد استدلال به این اخبار بر حجیت خبر واحد، لابد ان تكون قطعیت الصدور، لابد که این اخبار را ما از خبر واحد بودن خارج کنیم، داخل کنیم در خبر بگو متواتر. خب خبر متواتر دلیل بشه بر حجیت خبر واحد که دوری در کار نیست. از اینجا باید قطعیت اصول باشه. و تذکر خوب ببینیم این اخبار به حد تواتر هر کدام تک تک اگر باشد که بلا شبه اینا خبر واحده، ولی مجموع اینها آیا موجب علم می شود که توی اینها یکی دوتا حتما از ائمه صادر شده که بشه تواتر اجمالی، یا به حد تواتر اجمالی نیست؟ خوب توجه کن. می فرماید که و تذکر فی هذا المجال طوائف و عدیده، طوائف زیادی ذکر شده. یا وقت مرحوم شهید صدر کل اخباری را که امکان دارد به عنوان دلیل بر حجت خبر واحد ذکر بشه همه را بررسی کرده بود، استقصا کرده بود، در حدود 160 یا 170 تا خبر بود، ولی وقتی اینا را دستبندی کرد اکثر اینها دلالت بر حجت خبر واحد نداره، از ما نحنفی خارج میشه. اونی که دلالت میکند بر حجت خبر واحد 10-15 تا هست. آیا از این 10-15 تا انسان قد پیدا میکند که حتما یکی اینها صادر شده از امام، یا قد پیدا نمی کند؟ اون 10-15 تا اگر به حد تواتر رسید خوبه، اگر نرسید استدلال به سنت مشکل می شود، یادتون نرود. و لذا اونطوری که ایشان حتی در اینجا در این حلقه اخباری که دلالت می کند بر حجت خبر واحد، اونطوری که ایشان اینجا بررسی کرده در بقیه کتب اینقدر اخبار ذکر نشده و با این فهرست و با این ترتیب و نظم ذکر نکردن بقیه علما. ولذا ایشان می فرماید که ذکر شده در این مجال. از آقا سوال کنیم در کدوم مجال، میگه من چی میدانم در کدوم مجال، یعنی در زمینه حجیت خبر واحد، مجال یعنی زمینه حجیت خبر واحد. ذکر شده طوائف و عدیده، 10-15-20 طائفه از اخبار ذکر شده که هر طائفه هم 7-8 تا خبر داره من الروایات. و الظاهر میفرماد ظاهر مطلب اینه، این کثیرا منها اکثر این طوائف خب لا يدل على الحجت، اصلا ارتباطی به حجت خبر واحد ندارد. و الان میفرماید که شما ببینین یک تعدادی را ما بیان میکنیم. و فی ما یلی نستعرض به ایجاز، ما متعرض میشیم منتها به نحو اختصار جل هذه الطوائف، اکثریت قریبی به اتفاق این طوائف اخبار را ما بیان میکنیم. لیتضح الحال، تا اینکه حال روشن بشد. اون تا ایشان نفرموده برای کی روشن بشه. خب اگر میگفت لیتضح علیکم الحال، این میشد تعلیق به محال. از باب اینکه ایشان تعلیق به محال نکرده باشد فرمود که لیتضح الحال، حال روشن بشه. حالا برای کی روشن میشه خدا میدونه. الطائفه الاولى، طائفه اولی، ما دل علی التصدیق الواقعی، اونیست که دلالت میکند بر تصدیق واقعی به بعض روایات ثقات، به بعضی از روایات اشخاص ثقه، من قبیل ما ورده، از قبیل اون روایتی که وارد شده از عسکری علیه السلام، عندما عرض علیه، وقتی که عرضه شد به حضرت کتاب یوم و لیله، کتابی به نام یوم و بگو لیله، کتاب یوم و لیله، که این کتاب یوم و لیله از کی بوده آقا؟ لیونس ابن عبدالرحمن که یکی از رواته. کتاب یعنی دفترچه. این دفترچه ای که یونس ابن عبدالرحمن روایات رو از ائمه به عنوان درسش که هرچی از ائمه یاد گرفته بود در اون دفترچهش یادداشت کرده بود. این دفترچه را خدمت حضرت عسکری علیه السلام دادن که ببین این چیزایی رو که ایشان یادداشت کرده آیا راستی راستی از ائمه یا اینها از ائمه نیست، اشتباهی کرده، خطایی کرده، نعوذ بالله دروغی نوشته باشد. وقتی که حضرت بررسی کرد از قال، وقتی که این دفترچه را دید حضرت فرمود، حضرت عسکری علیه السلام، هادا دینی و دین آبایی، اون چه در این دفترچه نوشته شده دین من است و دین آبای من است. و هو الحق کلو، از اول دفترچه تا آخر میگه همشان حق است. یکی پس از این معلوم میشه که یونس ابن عبدالرحمن هرچی را روایت بکند بگو حجت، برای اینکه امام عسکری فرمود که حق، هرچی را که او روایت میکند حق. خب اینو گفتن دلالت کرد، دلالت میکنه بر حجت خبر واحد، ولی شما میبینین که این به کلی اجنبیه از دلالت کردن بر حجت خبر واحد، برای اینکه با 15 تا یا 100 تا روایت رو یونس ابن عبدالرحمن در یک دفترچه نوشته بود، به حضرت عسکری نشون دادن. حضرت عسکری فرمود اینا همش مطابق با واقع، نه از باب این که حرف اینا تعبدن بر شما حجته. دید که همش راسته، همش راست واقعیه، نه از باب تعبد. ولذا امام فرمود که به این اخبار عمل کن، چون اینا همشون راسته، یعنی مفید علمه. خب وقتی امام تصدیق کنه که این همشون راسته، انسان قد پیدا میکنه. ای از اون باب، نه از باب این که یونس ابن عبدالرحمن خبرش بر شما تعبدن حجته. ای طایفه اولی بره کنار. و هذا مرده، و ای مرجع این طایفه اولی مردش الى الاخبار عن المطابقه للواقع. امام حسن عسکری علیه السلام خبر داده از این که اونجی در دفترچه یونس ابن عبدالرحمن بوده همشون مطابق با واقع. خب وقتی با همش مطابق با واقع بود، میشه مفید قطع. ای از باب قطع، نه از باب این که تعبدن بر ما حجت باشه. و هو غیر الحجیت تعبدیه، و این بحث ما در حجیت تعبدیه این طایفه اولی دلالت نمی کنه. علتی اون چنون حجیت تعبدیه که تجعل عند شک فی المطابقه، تجعل این حجیت تعبدیه قرار داده می شود و جعل می شود از طرف شارع عند شک فی المطابقه، وقتی که شک داشته باشه انسان که این خبر راسته یا دروغ. امام بفرماید هر وقت شک داری که راسته یا دروغ بهش عمل کن، این میشه حجیت تعبدی. اما امام اینجوری نفرمود که به کتاب یونس ابن عبدالرحمن که شما شک دارین عمل کنین، گفت نه شک نکنین، این اصلا مطابق با بگو گیر کرد، مطابق با واقع. پس این طایفه اولی بره کنار. الطائفه الثانیه، طایفه دوم، ببینیم چیه. ما تضمن الحث على تحمل الحديث، روایات است که متضمن است که ائمه ما را تحریک کرده، وادار کرده، على تحمل الحديث، بر این که روایات را یاد بگیرین و حفظ کنین. من قبیل قول النبی صلی الله علیه و آله، من حفظ على امتی، کسی که حفظ کند بر امت من 40 حدیثاً، حفظ کند بر امت من 40 حدیثاً، یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا، برای که آقا در این عالم نیست، آقا در عالم برزخ داره قدم میزنه. این عالم عالم دنیای، فکر آقا در عالم آخرت، اونجا به هوا و هوس حور العینه. اون چی کار داره که حفظ علی امتی معنای چیه؟ من حفظ علی امتی، کسی که حفظ کند بر امت من. نگفتم من حفظ من امتی، گفتم من حفظ الان، یعنی کسی که 40 حدیث رو یاد بدهد به مردم. ملتفه شده یا نه؟ از اینجا شما میبینید که خیلی از کتاب ها به نام 40 نوشته شده به خاطر همین حدیثه که در این روایت داره کسی که 40 تا حدیث رو به مردم یاد بدهد. خب یاد دادنش اینه، یا یکی یکی به زبانی بهش میگم تا 40 روایت رو به شما یاد بدهم، یا وقتی است که نه، توی یک کتاب مینویسم، کتاب رو چاپ میکنم، در اختیار مردم میگذارم، هر کی نگاه کند به این 40 تا حدیث رو نوشتم. از این جهت مردم زیاد کتابی به نام الاربعینیات نوشته کردن که 40 تا روایت را در یک دفترچه نوشتن و چاپ کردن که یاد شما هم نرود. شما هم 40 تا قصه را بنویس همش دروغ، بنویس به مردم توضیح کن. من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها، خداوند روز قیامت او را فقیه و عالم محشور می کند. خب خب این دلالت داره طایفه دوم بر حجیت خبر واحد یا نه؟ ابدا، هیچ ارتباطی به حجیت خبر واحد نداره. این فقط میگه به مردم روایات را یاد بده، اون یاد بده، اون یاد بده، اون یاد بده، بالاخره برای مردم علم آور میشه. نگفته که این 40 حدیث رو که یاد دادی حتما بر مردم هم واجبه که اینه. باریکلا، پس اینم دلالت نکرد. و هذا لا يدل على الحجيه ايضا اذ لا شك في ان تحمل الحديث، یاد گرفتن حدیث و حفظه و حفظ کردن حدیث، من اهم المستحبات، خودش مستحبه، کاری به این نداره که به این حدیث عمل بشه یا عمل، اصل یاد گرفتن 40 روایت مستحبه. بل من الواجبات الكفائيه، بلکه از واجبات کفائیه، یعنی بالاخره خانه خواه باید روایات ائمه مردم بدانه. حالا یک نفر مجتهد که دانست از بقیه ساقطه، و الا اصل یاد گرفتن روایات خواه از واجبات کفائیه هست. چرا؟ برای اینکه اگر هیچ کی در روی کره زمین کسی روایات ائمه را یاد نداشته باشه، نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه اینه که شریعت از دست همه میره، چون یک قسمت مهم شریعت باسته همین روایات بدست میاد. لحفظ لتوقف حفظ الشریعه علیه، چون که توقف دارد حفظ شریعت و احکام شریعت بر این حفظ احادیث. خب حالا که حفظ احادیث یا واجبه یا مستحب، خب لازمه این که اگر کسی حفظ کرد لازمش اینه که خبر واحد حجته، میفرماید ای با او چی ملازمه ای داره؟ ولا یلزم من ذلک، از این که حفظش لازمه لازم نمیاد وجوب القبول تعبدن، که من به مردم وقتی یاد دادم بر مردم واجبه که حتما اینه عمل کن. خب مردم اگر علم پیدا کرد از این یاد دادن من بهش واجبه، اگر علم پیدا نکرد نه، واجب نیست که یاد عمل کن تعبدن معشق. و مثل ذلک، و مثل این طایفه ای دوم، اون روایت است که دلالت میکند علی الثناء علی المحدثین، که ائمه محدثین را ثنا کرده و مدح کرده. محدثین یعنی کسانی که روایت زیاد حفظ داره و به مردم بیان، مثل صدوق و اینها. او الامر به حفظ الکتب، یا روایاتی دارد که امر کرده ائمه مردم را که کتب، مراد از کتب همین یادداشت روایت ها، میگه اون روایات دفترچه یادداشتی باباد که روایات را جمع کرده، اون دفترچه را گم نکنی ها، پلوید نگه داری، محافظت کنی، بهش رجوع کنی، روایات تویش نوشته. اینا امر به حفظ کتب و ترغیب فی الکتابه، هیچ کدام اینها دلالت بر حجت خبر واحد نداره. پس ما شانس نداشتیم آقا، تا هنوز دو طایفه را خواندیم هیچ کدامش دلالت نکرد بر اینکه خبر واحد حجت یا حجت نیست. الطائفه الثالثه، طایفه سوم، ما دل علی الامر بنقل بعض النکات، بر اینکه امر کرده ائمه که بعض نکات را نقل کنین و بعض مضامین را نقل کنین، من قبیل قول ابی عبدالله علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام، یا ابان اذا قدمت الکوفه، وقتی به کوفه رفتی، فرو هذا الحديث، این روایت را، این حدیث را روایت کن، یعنی به مردم ابلاغ کن. خب این که امام گفته این روایت را به مردم ابلاغ کن، پس معلومه که این ابان اگر وقتی به مردم مأمور از طرف امام که این روایت را ابلاغ کنه، پس بر مردم واجبه که باید بهش عمل کنه. میفرماد نه، این طایفه سوم هم دلالت بر حجیت تعبدی نداره. و صحیح ان الامر بالنقل، این که امام ابان را امر کرد که این روایت را به مردم نقل کن، یکفی فی وجاهته، کفایت میکنه در این که امر به نقل درست باشد. چی کفایت میکنه آقا؟ یکفی احتمال تمامیت الحجت بذالک، احتمال این که وقتی ابان به مردم بگوید شاید مردم علم پیدا کنه، همین به خاطر احتمال این که شاید علم پیدا کند بر ابان لازمه که به مردم نقل کنه. اگر مردم علم پیدا کرد بهش عمل میکنه، پیدا نکردم که عمل نمیکنه. ان الامر بالنقل کفایت میکند در وجاهت، در وجیه بودن و خوب بودن این کار، این که احتمال بدهیم تمام بشه حجت به سبب این نقل. چرا؟ به خاطر که به حصول الوثوق لدى السامعين، که اگر اطمینان از قول ابان پیدا کند، به مرحله اطمینان که رسید، از باب حجیت اطمینان حجت میشه، نه از باب خبر واحد. ولا يتوقف على اعتراض الحجیت التعبدیه، و ای توقف ندارد بر این که فرض کنیم ما که قول ابان از باب تعبد حجته. نه، امام به ابان میفرما آقای ابان به مردم نقل کن روایت را، شاید مردم یقین پیدا کرد، شاید اطمینان پیدا کرد، خب برای مردم منفعت داره. اگر نه اطمینان پیدا کرد نه علم، تو نقل بکن، ولی بر اونها عمل لازم نیست. اینم دلالت نکرد. پس امروز هیچ شانس نداشتیم آقا، چند طایفه رو خوندیم هیچ کدومش دلالت نکرد. الطائفه الرابعه، طایفه چهارم، ما دل، اون است که دلالت میکنه على ان انتفاع السامع بالروایه قد یکون اکثر من انتفاع راوی، دلالت میکند به این مضمون که گاه سامع بیشتر میفهمد روایت را از ناقل. پس معلومه که این سامعی که میفهمه بر این سامع نقل چی حجته، و الا اگر حجت نباشه این سامع از چی بفهمه؟ چی رو بفهمه؟ آقا بگو نفعی که سامع میگه از این روایت میبره بیشتر است از نفعی که ناقل میبرد. اون راوی نفعی که سامع میبرد از این روایت بیشتر از نفعی که راوی. این در کدام صورت سامع میتواند نفع ببره از این روایت؟ گیر کرده هیچی ها که در این عالم ها نیست. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. این آقا این جایش این جاها نیست، آقا این جایش در عالم ملکوت است، در عالم اعلای اونجا میتواند با ملائکه ها صحبت کند. خب این در صورتی میشه که راوی میتونه از این روایت نفع ببره که اون این روایت برش حجت باشه، و الا حجت نباشه راوی چی نفع میبره از این روایت؟ بگو. پس این طایفه چهارم باید دلالت کند بر حجت خبر واحد. ما دل بر این که نفع بردن سامع به این روایت قد یکون اکثر من انتفاع راوی از قبیل قوله علی قول ائمه علیهم السلام که فرمودن فرب حامل فقه بسا حامل فقه، حامل فقه یعنی راوی که یک روایت را نقل میکنه، الا من هو به کی را حمل میکند این روایت را این فقه را؟ به سوی کسی که او مراد از اون کس یعنی مستمع، به سوی مستمعی که هو اون مستمع افقه منه، افقه و داناتر از این راوی هست. میفرماید که این طایفه چهارم هم هیچ دلالتی بر حجت خبر واحد نمیکند. و نلاحظ و ما بر این روایت این لحاظ را داریم، این تعلیق را داریم، این نهاده الطائفه، این طائفه چهارم لیست فی مقام بیان، در بیان این که ان النقل یثبت المنقول، نقل حتما ثابت میکند منقول را برای سامع تعبدن، نه، و الا لکان الناقل، و الا اگر همیشه خبر واحد حجت بودی خو همیشه انتفاع سامع از راوی کرده بیشتر، و الا لکان الناقل دائما من هذه الناحیه افضل حالا من السامع، و الا اگر حجیت تعبدی در کار بودی ناقل که راوی باشد دائما افضل است از این ناحیه، افضل حالا است از سامع، لان الثبوت لدیه وجدانی، برای اینکه ثبوت این روایت پیش راوی وجدانیه، چون راوی فرض ما اینه که یقین داره این روایت از امام، لذا برای مردم از زبان امام نقل میکند. پس برای او این روایت وجدانن ثابت شده، پس نفع او بیشتره. بلهی بعد افتراض ثبوت المنقول، بله بلکه این نقل کردن بعد از افتراض ثبوت منقول. تريد ان توضح، خب پس چی آقا؟ آها بلهی این طایفه چهارم در سند چیه؟ پس معنا کنی شما، حالا که دلالت بر حجت خبر واحد نکرد معنای چیه؟ میفرماید که این طایفه چهارم اینه، بعد افتراض ثبوت المنقول، بعد از اون که فرض کرده که این منقول ثابته، یعنی روایت قطعیه ها، هم پیش راوی این روایت معلومه که از امامه، و هم پیش سامع معلومه که این روایت از امامه، اون وقت بحث در اینه کدام این دوتا بیشتر از این روایت بهره برداری میکند. میفرماید بسا خود راوی شخص عامیه، خیلی نکات این روایت رو متوجه نمیشه، ولی وقتی برای منقول نه برای سامع نقل میکنه، سامع علم دارد، عالمه، از این روایت خیلی زیاد استفاده میکنه. این روایت در صدد اینه هم. بعد افتراض ثبوت المنقول که اون روایت باشه که او ثابت پیش هر دو، یعنی هر دو علم دارن که این روایت از امامه، اون وقت این طایفه چهارم اینجور میگه، توریدو اراده کرده این طایفه چهارم ان توضح، این که توضح بدهد برای ما، ان المهم لیس حفظ الالفاظ، مهم حفظ الفاظ نیست، و الا اگر مهم حفظ الفاظ بودی خب راوی نفعش بیشتره یا سامع؟
الفاظ روایت رو خوب راوی بلده، او نقل میکنه، پس او باید نفعش. میفرماید نه، معیار در روایت معنایشه. ممکنه این راوی عامی باشه، فقط لفظ را از امام شنیده ولی دیگه استفاده ازش نتوانسته، ولی وقتی برای سامع نقل میکنه، سامع متوجه معانیش میشود. لیس حفظ الالفاظ بل ادراک المعانی، بلکه در باب روایات مهم درک معنایه و استیعاب اون معانی، که معانی روایات رو خوب متوجه بشد و خوب بفهمد و خوب بهره بردانی کنه. و فی ذالک، و در این درک معنای روایت، قد یتفوق السامع علی الناقل، گاهی سامع بر ناقل برتری پیدا می کند. پس طایفه چهارم هم دلالت بر حجیت خبر واحد نکرد. تا برسیم به طایفه پنجم، الطائفه الخامسه ما دل علی ذم الکذب علیهم، روایات است که دلالت میکنه بر این که ائمه مذمت کرده کسانی را که دروغ بر ائمه میبندند. روایات دروغکی را به مردم بیان میکند و اینا گفتن آدمای خبیث، آدمای بده. میفرماد همین طایفه دلالت میکنه بر این که خبر واحد حجته، چون که اگر خبر واحد حجت نباشد، کذب بر ائمه معنا نداره، برون که هر کی از زبان ائمه هر چی رو بگوید که بدون اون کسی قبول نمیکنه، وقتی قبول نکرد دیگه کذب بر ائمه بسته نشه. وقتی کذب بر ائمه بسته میشه که من به حرف آقا گول بخورم و عمل کنم، اینه میگن کذب بر ائمه شد. دل علی ذم الکذب علیهم و تحذیر من الکذابین، این طایفه پنجم ما را بر حذر میدارد از کذابین بر ائمه. فانه لو لم یکن، وجه استدلال به این طایفه اینه که لو لم یکن خبر الواحد مقبولا، اگر خبر واحد حجت نبودی، لما کان هناک اثر للکذب، در اونجا اثری برای کذب نبود. ابو هریره اون قدر دروغ میگفت تا میترکید، خب چه اثری داشت؟ چون که خبر واحد که حجت نیست. ابو هریره هر چی دروغه که نقل کنه کسی بهش عمل نمی کرد، پس اثری کذب بر ائمه هیچ اثری نداشت. چرا ائمه اینقدر بد گفته؟ بران که مردم رو گول زده، مردم عمل کرده، بر خلاف واقع رفته، پس معلومه که خبر واحد حجته. لما کان هناک اثر للکذب، خب وقتی که کذب اثر نداشت، خب اون وقت این هرچی هم دروغ بگوید هیچ فایده ای نداره. وقتی فایده نداشت، اون وقت مستحق تحذیرم نیست دیگه. جا نداره که امام ما را بر حذر بداره، که بر حذر باشین که دروغگویان هم هستن که از ما دروغکی بر شما نقل میکنه. خب ما میگیم که دروغ نقل کنه، راست نقل کنه، که بر ما اثری نداره، چون که بر ما حجت نیست. اینم طایفه پنجم. و صحیح، صحیح در مطلب اینه، ان الکذب کثیرم ما، ای اولا نه، ای دلالت ندارد بر حجیت خبر واحد، لعل اون کذب اونقدر زیاد میگن تا قد پیدا میکنه انسان، و اگر قد پیدا کرد عمل میکند، عمل کرد بر خلاف واقع میره، از اینجا جا داره که امام مردم را بر حذر بدارد. و صحیح ان الکذب کثیرم ما، خیلی از اوقاته که یوجب اقتناع السامع خطئن، موجب میشود که سامع قناعت کنه، یعنی علم پیدا کند ها، ولو خطئن. و اذا افترض فی مجال العقائد، و اگر این خبر دروغکی را فرض کنیم در مجال عقائد و اصول دین، کفا فی خطره، کفایت میکند در خطرش، مجرد ایجاد الاحتمال و الظن، مجرد این که در مثلا در باب معاد، در باب جزئیات قیامت، در باب امامت، در باب نبوت، در اوصاف صفات خداوند، در اینها اگر یه خبر را دروغکی نقل کنه، افرض در اصول دین که خبر واحد بر ما حجت نیست، ولیکن اقلا از این خبر آقا زن پیدا میکنیم که شاید بهشت فرض کن 10 طبقه باشد، یا فرض کن در روز قیامت نعوذ بالله معاد جسمانی نباشد. همین که زن یا احتمال پیدا کردیم، این خطره در دین دیگه، یعنی احتمال خلاف واقع در اصول دین برای انسان خطر و موجب گمراهیه. مجرد ایجاد الاحتمال و الظن، فاهتمام الائمه، اهمیت دادن ائمه بر این که ما را بر حذر داشته از دروغگویان، این لا یتوقف، توقف ندارد، الافتراض الحجیت التعبدیه، که ما فرض کنیم که هر کسی هر چی را نقل می کند بر ما حجته، چون که حجته و واجب العمله، از این جد ائمه ما را بر حذر داشته که هوش دارین گرفتار کذابین نشوین. اینم دلالت نکرد. الطائفه السادسه، و طائفه ششم، ما ورده فی الارجاء، اونیست که وارد شده در رجوع دادن الى آحاد من اصحاب الائمه. امام مثلا کسی راوی میاد سوال میکنه که من همیشه خدمت شما نمیرسم چیکار کنم، میفرماید که از یونس ابن عبدالرحمن یاد بگیر. پس معلومه که خبر یونس ابن عبدالرحمن حجت. خب شخص یونس ابن عبدالرحمن که بلا شبه موضوع نیست، یعنی هر کی در مستوای یونس ابن عبدالرحمن در عدالت باشه، معنیش اینه که قولش بر شما حجتت. بدون اعطاء ضابطه کلیه، بدون اینکه در این رجوع کردن با احادی از اصحاب عطا کرده باشد امام یک قاعده کلی را برای ارجاع، که در کجا ارجاع بکنیم در کجا ارجاع نکنیم. من قبیل چی آقا اون روایت؟ از قبیل ارجاع الامام، رجوع دادن امام الى زراره، مردم را به زراره رجوع داد، به قول حضرت که فرمود اذا اردت حدیثاً، اگر روایتی را از ما میخواهی بدانی و خدمت ما نمیرسی، فعلیک بهذا الجالس، بر تو باد که حرف زراره را قبول کن، هرچی را زراره نقل میکند اونه بگی. پس معلومه که خبر زراره حجته. آیا این خاطر اینه که شخص زراره موضوع حجیته؟ چون که زراره پسر پدرشه و پسر مادرشه، از این جهت خبرش حجت. خب دیگر هم پسری پدریشه، مگر آقاین شما پسری پدریتون نیستین آقا؟ گیر کرد آقا. پس شخص خصوصیت نداره، لابد همون وساقت زراره سبب شده. خب هر این وساقت در هر کی بود، معنایش اینه که خبر واحد. او قول الامام الهادی علیه السلام که فرموده فسأل عنه، سؤال کو از او، از این مسئله، این مسئله رو که از ما سوال کردی، حالا اگر اینجوری گرفتار شدی از این مطلب سوال کن. از کی سوال کن؟ عبدالعظیم الحسنی را، همین عبدالعظیمی که در شهر ری هست، عبدالله، بله، عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، این سوال. و اقرأه من السلام، و سلام مرا هم به عبدالله عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی برسان. خب از این معلوم میشه که روایت عبدالعظیم حسنی حجت، هرچی را که نقل میکنه، چون امام میفرماید که از او سوال کن. و روایات الارجاع، و روایات ارجاعی که از این قبیله که این دوتا را خوندیم، لما کاند غیر متضمن، چون که میبوده باشد متضمن نیست یک قاعده کلی را، که در کدوم مورد رجوع بکنم به زراره، در کدوم مورد رجوع نکنم، یا در کدوم مورد رجوع بکنند به عبدالله عظیم حسنی، در کدوم مورد رجوع نکنیم، قاعده کلی نگفته. فلا یمکن اثبات حجیت خبر ثقت بها مطلقا، این امکان ندارد که اثبات کنیم حجیت خبر ثقه را با این طایفه ششم مطلقا. ما نمیدونیم تحت چی شرایطی بود، شاید شرایطی در زراره و عبدالله عظیم حسنی بوده که اون شرایط در بقیه سقاط وجود نداشته باشد، حتی فی حالت احتمال تعمد الکذب، حتی در حالی که احتمال بدیم که عمدن دروغ گفته باشه، ولو ثقه ها، ولی ثقه هم خوب امکان داره که عمدن دروغ بگوید. از من الممکن، زیرا که احتمال میدیم، ان یکون ارجاع الامام، اینکه بوده باشد ارجاع امام به نفسهی، امی خود رجوع دادن امام، این معبر تعبیر شده، تعبیر کننده باشد از ثقه زراره، اینکه امام که انه به این که گفته رجوع کو به زراره، یعنی زراره پیش من امام موثقه، عن ثقتهی و یقینهی به عدم تعمد الکذب، و امام یقین داره که اینها دروغ نمیگه. پس پیش امام خبر اینها چی آقا؟ قطعیه. ولذا به مردم هم حواله داده که شما به این خبر قطعی عمل کنید. بازم دلالت بر حجه تعبدی نکرد. و یقینه به عدم تعمد الکذب مادام ارجاعا شخصیا، تا وقتی که ارجاع شخصی، اونجا به شخص زراره ارجاع داد، اینجا هم به عبدالعظیم حسنی، غیر معلل و یک علت و یک قاعده کلی نه. اگر اینجور میگفت دلیل میشد. خوب توجه کن که امام اینجور میفرمود: اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس لانه ثقته. اگر اینجور تعلیل میکرد، ما به ظهور لانه ثقتون تمسک میکردیم، میگفتیم هر جا که اینجور ثقه بود خبرش بر ما حجت. ولیکن امام به عنوان گنگ اینجا فقط گفته به زراره رجوع کن، لعل امام دیده که زراره اصلا در عمرش دروغ نمیگه و اخبارش مفیده قطع. پس این طایفه ششم هم دلالت نکرد. پس کجا شد آقا؟ برکت روایت رفت از بین آقا. این شش طایفه که دلالت نکرد، رسیدیم به طایفه چندم آقا؟ به طایفه هفتم. ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه. ظاهرا جایی نمیرسیم آقا. طایفه هفتم دقیقه اگر جایی برسیم خب، بعد طایفه هشتم برسانیم ها. خوبه. خب الطایفه السابعه، طایفه هفتم ما دل، اونیست که دلالت میکند على ذم من يطرح ما يسمعه. بله امام مذمت کرده بر این که این آقا را ببین روایت را شنیده و بهش عمل نکرده، که انه مضمونی کلام امام اینه، میگه این پدر سوخته را ببین روایت را شنیده ولی بهش عمل نکرده. پس معلومه که اگر روایت را شنیدیم عمل کردن بهش واجبه. این معنایش همون حجیت خبره واحده. میفرماد نه، امروز بنا هست که هیچ طایفه ای دلالت نکنه. ما دل على ذم، ده اونیست که دلالت میکند بر مذمت کسی که یطرحو طرح کرده. طرح یعنی چی آقا؟ یعنی عمل نکرده. بارک الله. چی را عمل نکرده آقا؟ ما یسمعه، یعنی اون روایت را که شنیده ولی پدر سوخته بهش عمل نکرده. ما یسمعه من حدیث به مجرد عدم قبول طبعه. چرا عمل نکرده؟ گفته این روایت با طبع انسان سازگار بگو نیست. به مجرد عدم قبول طبعه لهو، از قبیل چی آقا؟ یعنی به مجرد این که قبول نکرده طبع این آقا لهو مر اون ما یسمع را، اون چیزی را که شنیده، من قبیل قول حضرت اینجور فرموده: و اسوأهم عندي حالا، و بدترین مردم پیش من از نگاه حال که حالش از همه بدتره، و امقتهم، و اونی که مورد غضب من از همه بیشتره، الذی اون چنون کسی است، یعنی اون چنون پدر سوخته است، که یسمع الحدیث که ینسب الینا، میشنود روایت را که اون روایت منسوب به ما هست، و یروی عنا و یروا عنا، و اون از ما روایت شده، با اینکه از ما روایت شده ها، ای آقا میشنود ولی فلم یقبله، این قبول نمی کند بهش عمل نمی کند. اشمعز منه، ازش تنفر دارد، و جهده و منکر میشه، میگه اینه بگو ها، میگه اینه حتما امام نگفته. و کفر من دان بهی، و منکر می شود کسی را که دان بهی ملتزم شده، کسانی دیگر که به اون روایت عمل میکنه اونا رو تکفیر میکنه، میگه اونا اشتباه کرده، اونا غلط کرده که به این روایت عمل کرده. و هو لا یدری، و حالا که خود این پدر سوختن نمیداند، لعل الحدیث من عندنا، شاید این حدیث واقعا کلام ما باشه و کلام ما را این آقا رد کرده. بله من عندنا، من عندنا خرج، و الینا اسند، از پیش ما خارج شده این روایت، و به ما سند داده شده این روایت. خب گفتن که این طایفه هشتم هم دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. چرا؟ از قد یقال، زیرا گفته می شد لولا حجیت الخبر، اگر خبر واحد حجت نبودی لمست حق طارح هذا الذم، اون کسی که طرح کرده و این روایت عمل نکرده اون مستحق مذمت نبود. خب برای این که اون که عمل نکرده به این روایت، برای این بوده که اون روایت برایش حجت نبوده. خب اگر به لا حجت رو طرح کرده، این کاری خوب کرده یا کاری بد؟ خب پس با خوب که کسی مستحق مذمت نیست. این وجه این که دلالت کند بر حجت خبر واحد. والجواب، جوابش اینه انه این استحقه على الاعتماد على الذو، مذمت امام. خوب توجه کنید آقا، بر اون جهتی است که رد کرده عملا روایت را، یا بر این جهتی است که این روایت موافق ذوقش نیست. میگه تو چه کاره ای تو پدر سوخته که ذوق تو دخالتی در احکام بگو. میفرما مرکزی مذمت این نقطه که این آقا معیار در احکام شرعیه چی را قرار داده؟ تو چی کاره ای که ذوق تو معیار باشه برای حکم بگو شرعی. اگر ذوق بنده معیار بودی میگفتم الان همه شما اموال شما مصادره بشد به نفع بنده، ذوق من اینو میگیره. حالا به مجردی که ذوق من گیر، پس حتما خدا هم همینجور حکم کرده. خب باریکا. ولذا مذمت امام روی این نکته اینه استحقه، اون آقای پدر سوخته ای که مستحق این مذمت شده، استحقاقش بر مذمت علی الاعتماد علی الذوق و رای که به فکر خود. این کاری ابو حنیفه دیگه ها، ابو حنیفه هم هر روایتی که به مذاقش خوب نمیخورد اینه فورا چیکار میکرد آقا؟ به فکر شخصیش بر خوب نمیخورد اینو رد میکرد. و رفی طرح روایه بدون تتبع، این بدون این که تتبع کنه آیا این روایت راستی راستی از امام هست یا نیست. و اعمال للموازین، و این که بدون این که اعمال کند موازین را که آیا این روایت که نقل شده شرایط حجیت را دارد ندارد، به مجردی که با طبع سازگار نبود فورا رد میکرد. و علی التسرع بالنفع، و این که آقا سریعا نف می کرد و انکار می کرد، مع ان مجرد عدم الحجیت لا یسوق الانکار و التکفیر، با این که مجرد این که حجت نیست روایت بر ما، این جائز نمی کند بر ما انکار و تکفیر را، که فورا تکفیر کنیم بگم این روایت قطعا کلام امام نیست. خب روایتیست، راویش مجهوله، نمی دونم آدم خوب بوده یا آدم دروغ بود، یه روایت رو از امام نقل میکنه. ما اینجا حق تکفیر نداریم که بگم حتما این دروغه، لعل کلام امام باشه، منتها شرایط حجیت رو نداره، ما نمیتونیم بهش عمل کنیم. عمل نکردن چیزیه و این که بگویم این دروغه این چیز دیگره. امام که رد کرده این آقا رو بد گفته به خاطر این کار دومش که به مجردی که طبعش قبول نمیکرد میگفت بابا این کلام امام نی. بله، یه آقایی بود، یه طلبه‌ای بود، یه جای آقا درس می‌خوندیم، اون منکر بود که هواپیما ده آسمان بره و پرواز کنه. میگفت بابا شما ببین، او میخواد به تمام کائنات و موجودات عالم کون را طبق ذوق و طبع و سلیقه خودش بررسی کنه. میگفت شما ببین آقا، امکان دارد چند خروار آهن یهو بره به آسمان پرواز کنه؟ یه اصلا امکان نداره. یکی هم اگر 100 تا روایت رو بهش میخوندی با 100 تا آیه که دختر سعید برای غیر سعید جایزه، همه رو تکفیر میکرد، میگفت این قطعا امام نگفته. نعوذ بالله، کار به جایی رسیده بود، طلبا اونم اذیت میکردن، اون بعد با هم طبق سلیقه خود میگفت هر امامی که بگه این دختر سعید به چیز جایزه، ما اصلا در امامت اون آقا این کار بده. این روایت طایفه هفتم این سلیقه را و این برداشت را تکفیر میکنه. پس شما آقایون اگر میخواین مورد استحقاق مذمت امام قرار نگیرین، بگو هر چی را خدا گفته، هر چی را ائمه دستور داره، ما سمعا و طاعتا قبول داریم. امام که فرموده دختر سعید با عام جائزه. دل شما قبول دارین، دل شما قبول ندارین. اینم طایفه هفتم. رسیدیم به طایفه هشتم. طایفه هشتم دیگه نمیرسیم که با جوابش بخونیم.